أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چهارشنبه 29 اردیبهشت 1447 شوال 1442 روز شهادت حمزه ابن عبدالمطلب شیر بیشه. حمزه رو میگن شیر بیشه.
شیر شکار میکرده.
شیر شکار میداره. 19 ماه می 2021 و درس 343 و 344 فقه الاداره، فقه النظاره، نظارت بر برنامه، خاتمه، احکام نظارت، نظارت بر تقنین، فقه الحدیث، طائفه دوم، اخبار داله بر حرمت قیاس در تشریع و تقنین، که دیگه امروز باید برسیم به طایفه سوم. این نظارت بر تقنین چه حکمی داره؟ گفتیم فقه الحدیث هستیم، فقه القرآن و فقه اللغه قبلا گذشت. طایفه دوم همون اخباری هست که دلالت میکنن بر حرمت قیاس در تشریع. خب ما میایم به حدیث دوم میرسیم چون یکم وقت گذشته. اینا رو که خوندیم، هم این حدیث بود که علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن عبد الرحمن عن سماعت ابن مهران عن ابی الحسن موسی علیه السلام، که این حدیث رجالش خیلی طولانیه. ماشاءالله چقدر رجال داره. رجالش رو باید بخونیم. همش شد پاورقی. که قلتو اصلحک الله انا نجتمع او فنتذاکر ما عندنا فلا یرد علینا شیئون الا و عندنا فیه شیئون مسطر یا مستور و ذالک مما انعم الله به علینا بکم ثم يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه شيء فينظر بعضنا الى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على احسنه فقال وما لكم وللقياس انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و ان جاءكم ما لا تعلمون فها و احوا بيده الى فيه ثم قال لعن الله ابا حنیفته کان یقول قال علیان و قلت انا و قالت صحابه و قلت و قلت ثم قال اکنت تجلس علی و قلت لا ولكن هذا كلامه فقلت اصلحك الله اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم وما يحتاجون الي الى يوم القيامه فقلت فضاع من ذلك شيئا فقال لا هو عند اهله. خب این ما نوشیم صحیحه سماعت ابن مهران. این غیر از اون شهر مرزی هست که میرن کربلا، مهران سندش عادی و متصله، مضمون و مدلولش هم مثل صحیحه محمد ابن حکیمه که دیروز اون رو بررسی کردیم در محکومیت قیاس به حرمت و فساد. این در یه دادگاهی قیاس محکوم شد به دو تا حکم، یکی حرمت که حکم تکلیفی است، یکی فساد یعنی حکم وضعی بطلان مثل استحسان که ناشی از یک توهم، اون توهم اینه که قیاس نوعی اجتهاده مجازه، مثل توهم تساوی بیع و ربا در حلیت. مثلا میگه احل الله البیع و حرم الربا، چیز انما البیع مثل الربا. بعد میگفت احل الله البیع حرم الربا. حالا بعضی میگن قیاس همون اجتهاده، بعد میگه نه احل الله الاجتهاد مثلا فرضاً حرم القیاس، یه چیزی شبیه اون. این صحیحه مثل صحیحه محمد ابن الحکیم این توهم رو منهدم میکنه، ضمن این که قیاس و استحسان رو هم تعریف میکنه، که حالا این تعریفش هم اینه که انا نجتمع او ما جمع میشیم تعدادی فنتذاکر رو به یک دیگر مذاکره میکنیم، یعنی در حقیقت به یاد یکدیگر می آوریم. در وین، در غیر وین ما با هم مذاکره می کنیم. ما اندنا آنچه که هرچی علم داریم میاریم وسط، طلبات دور هم می شینم یه خب مسئلتان شروع می کنم. فلا یرد علینا شیعون، بر ما وارد نمی شود یک شیء، یعنی مسئله مطرح نمیشه توی گود آورده نمیشه یا ایراد بر ما وارد نمیشه الا و عندنا فی شیئان، مگر اینکه ما نزدمون تو آرشیومون تو حافظمون فیه در اون یک شیعی است نوشته شده. تو بعضی از نسخ داره مستور، تو بعضی از نسخه ها داره مستتر. اینجا نوشته مستر، حالا تو پاورقی نوشته که مستتر، تو قرآن هم هست، سوره قمر، کل صغیرن و کبیرن مستتر و کل شیئن فعلوه فی الزبر. حالا اینجا میگه ما وقتی هر مسئله میاد یه چیز مدون یعنی مصوب یعنی تقنین شده تشریع شده از شما داریم، و ذالک مما انعم الله بهی علینا بکم، و این مسطرا تو کاغذا نوشتیم، تو پوست ها نوشتیم، تو دفترها نوشتیم، مال خودمون نیست، از مواردی است که علم هایی است که از معدن علم شما گرفتیم. انعام کرد الله بهی به آن مسطر علینا، بر ما انعام کرد بکم، چقدر ضمیر داره، به سبب شما، به وسیله شما. خب این مشکلی نیست، یه چیزی میاد جوابش از شما داریم و حل میشه. ثم همیشه اینطور نیست، یرد علینا، گاهی مواقع مسئلتونی میگن که ما تو اون گیج میشیم. الشیء الصغیر، یه چیز کوچیکی میاد، لیس عندنا فیه شیئان، ما چیزی نداریم نوشته شده ای، آرشیف شده ای، تصویب شده ای که از شما به ما رسیده باشه، لذا دستم خالیست. فینظر بعضنا الی بعض، یه نگاهی به یکدیگر میندازیم، میگیم تو چی نظرت چیه، شما نظرتون چیه. این تفسیر به رأی ها آغاز میشه. و اندنا ما یشبهو، بعد میگیم که خب ما هم یه چیزی نزدمون هست مشابه اون چه که از شما قبلا داشتیم. اینی که الان قانون نوشته شده مسطری نداریم تو این موضوع، ولی میایم مقایسه میکنیم با یه چیزای دیگه‌ای که توی موضوع دیگه است و مسطره، فن نقیس مقایسه میکنیم، قیاس میکنیم، علا احسنه، به احسن اون شیء، یعنی در حقیقت استحسان میکنیم به نیکوترین حالت نیکو بر او. این در حقیقت همون عبارت دیروزه، یک کمی پیچش داده که خاص قیاس اینجوری میشه که گاهی از امام علیه السلام چیزی هست، سوال میشیم، جواب میرو میگیریم، گاهی مواقع امام تو اون زمینه سکوت کردن، هیچ نگفتن، بعد میبینیم که یک قبلن یک جمله از امام گفته شده توی موضوع دیگه، مثل همون مثلا شراب مثلا، بعد موضوع مورد بحث ما فقاهه، میگه خب اون شما اونو گفته بودید حرامه، خب ما میبینیم که اینم چیزی شبیه اونه، هر دو مایه هن، مثلا هر دو یه زرمست میکنن فرض کنید چی یه شباهتی به اون داره. خب ما موضوع حکم فقه رو که نمیدونیم، از حکم شراب میاره میذاریم رو حکم فقه، قیاس میکنیم. مقیس علیه میشه چی؟ آن مسطر که شما گفتید. مقیس چیه؟ اونیست که فقاه، مثلا اونیست که ما از شما چیزی نوشته نداریم، این رو میایم قیاس میکنیم با اون، بعد حکم میکنیم. الان احسنه یعنی ذوقی، استحسانی، بگیم خب این دوتایشون شبیه هم دیگه، چه فرق میکنه؟ مثلا
قیاس با استحسان بس
قیاس اصل مقایسه است، استحسان ماهیتشه. استحسان یعنی ذوق، قانون مثلا میگن یه شکلی داره یه ماهوی، اینجا اصل قضیه قیاسه، ولی ماهیتش چی هست؟ ذوق و استحسانه. میگه چگونه قیاس کردید؟ مثلا کیفیت قیاستون چی بود؟ اونو چجوری با این مقایسه کردید؟ میگه ذوق به نشون دادیم، دیدیم اون مایه، اینم مایه. پس اصلش قیاسه، اون ماهیتش و اون کیفیتش میشه استحسان.
بیشتر قیاس استفاده میشه.
بله قیاس، میگن قیاس و استحسان. دیروز گفتیم مثل پتومت هم یعنی این دوتا با هم همیشه مثل جار و مجرور هم مثل یکی هن. منتها قیاس اصل روشه، خودش یه روشیست قیاس، مقایسه. استحسان کیفیت شه. که فنقیس علا احسنه، بهترین شکل، نه اینکه هیچ، حالا میشه قیاس مال فارق، یه چیزی که اصلا با اینشون هیچ مناسبتی نیست، مثلا بین در و دروازه، میگه هر دو دال دارن، مثلا اون در داره اینم در داره، مثلا باید یه چیزی توش باشه، یک محملی برای قیاس باشه، مثلا هر دو مایه هن، هر دو قرمز هن، هر دو چی هن.
بلکه تو استحسان تو نیست، تو استحسان این بچه شبه هن کمتر هستن.
نه حالا میخوام بگم این دوتا تقریبا در هم ادغام میشن. اگر
میخوام جدا تری ترس کنیم،
هیچی بینشون نباشه قیاس هست، یه استحسان نیست. حالا استحسانی که این مجتهدین متوهم حنفی اینها بهش مرتکب میشن، اینه که یه ذره به هم شبیه هم میزن. مثلا گفتم الان مثالی میزنه، مثل زنان فرض کنید، میگه مثلا مرد که روزه میخوره چیکار میکنه؟ قضا میکنه. نماز نمیخونه چیکار میکنه؟ قضا. خب آدم ممکنه بگه خانوما هم میتونن، چون زن و مرد شبیه همه، هر دو مکلف هست، فلان هست. میگه نه، زنا چی رو قضا نمیکنن؟
نماز
رو قضا نمیکنن، روزه رو قضا میکنن.
انگار
این نظیم بود قیاس کنه، گفت خب این این انسانه، این هم انسانه، هر دو انسان هم مثل این چیزا هستن، حقوق بشر. یا فمینیستا میگه خب چه فرق میداره، میگه دیدی قیاس کردی، زن رو با مرد قیاس نکن. بله اگه خدا یه جاهایی گفت حکمشون یکیه، بله، اگه نه ممکن تو ارث فرق کنن، توی قصاص فرق کنن، تو دیات فرق کنن، توی همین طهارت فرق کنن، تو تکلیف فرق کنن. اون 9 سال، این چند سال؟ 15 سال بود. حالا بیم بگیم که فمینیست ها بگن دختران 15 ساله باید باشه، ممکنه قیاس باشه. حالا چرا بهش میگن استحسان؟ چون یه شباهتی بینه چی؟ ذوق نشون میده. معصوم نگفته، مستطر نیست، امضا شده و مستور و مدون نیست. ولی ما پیش خودم میگه حالا همه چی لازم نیست، منطقه الفراغ هست مثلا، هر چیز لازم نیست گفته باشن. ما ملخواه کسی هستیم نه؟ حجتی داریم باطنی، اون ذوق ماست، اون عقل ماست، اون محاسبات ماست. ما میگیم که خب دوتا انسانن. اینی که مبتنی بر هیچ ملاکی نیست جز ذوق، جز یه نوع تشبیه، جز یه نوع قیاس، اینو بهش میگن استحسان.
میتونیم عام و خاص بگیم آجا؟ ما کلی جزی بگیم
مثلا بگیم
استحسان
جفتشون خوب، مثلا بگیم که هر استحسانی قیاس هست، ولی هر قیاسی استحسان هست. چون قیاس اولویت داریم، درسته، قیاس منصوص الاله داریم، قیاس مستنبط الاله داریم، اینا هست. ولی از این برم باز میبینیم که خود استحسان ماهیت و ماهویت قیاسه. در قیاس استحسان هست. میگه جان قیاس چیه؟ استحسانه، یعنی ذوق نشون دادنه، نه سطر. مبتنی بر سطر نیست. سطر یعنی چی؟ اون چی که صادر شده. این صادر نشده، نه مجلس تصفیب کرده، نه ولی فقیهی، نه شورای نگهبانی، یا پیش خودش یه چیزی میگه. این که ما میگیم مثلا دانشگاهی ها با حوزوی ها فرق دارن تو علوم انسانی اسلامی، خب اینا میان اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، مدیریت اسلامی رو بر اساس موازین شرعی بحث میکنن. اونا چون با این موازین خو نکردن، مثل روش های اجتهادی، چیکار میکنن؟ از اون ذوقیاتشون و کارهای تجربیشون، پوزیتیویستیشون، فمینیستیشون، اینها میان یه مشابهاتی در میارن که تا حالا ما باید امروز بحث کنیم که اینا رو زود هنگام شد که مثلا چجوری میشه در قانون گذاری قیاس کرد، استثنا. همین یه نمونهش میشه چی؟ علوم انسانی اسلامی
قیاس میشه؟
نه حالا میخوام بگیم که مثلا چگونه میشه تو قانون به روز قیاس کرد که حسبه که ناظر بر تقنین هست کشف کنه بعد رفع کنه. مثلا الان مجلس شورای اسلامی از کجا بفهم قیاس کرده؟ شورای نگهبان به عنوان حسبه باید متوجه بشه که این مصوبه مجلس آلوده به قیاسه، آلوده به استحصاله. معصوم تو این زمینه این چی نگفته، این خودشون در آوردن. یه چند تا نمونه باید بگیم. مثلا من گفتم یک نمونه هاش میتونه همین علوم انسانیه چی باشه؟ این علوم انسانی نوعا از غرب اومده، مستتر نیست. به معنی چی مستتر نیست؟ یعنی از طرف شارع مستقیم به عنوان مدیریت، به عنوان اقتصاد، به عنوان تربیت به این عنوان نیومده. و ما بیاییم بگیم که خب این غربی ها که اینا رو میگن، خب این همون امام صادق هم همینا رو میگه، میگه مخالف هم تا 50% اشتکال نداره. ما هم گاهی میگیم منطقه الفراغ، گاهی میگیم سیره اوغلا رد نشده، ولی هر چیزی رو برمیگردنیم به معصوم. اجماع باشه میگیم باید این معصوم توش هست یا نیست. سیره اوغلا باشه میگیم معصوم رد کرده یا نه.
محور معصومه.
اینجا که محور معصومه همون مستوره، با اصطلاح هم میگیم مستور یا مستتر یا چی؟ مستتر. ولی اگه معصوم چیزی به ما معصور نشده، معثور یعنی نرسیده، تراث نیست، ما بیایم خودمون بگیم که خب این غربی ها هم زحمت کشیدن، حتما فنتذاکر با هم مذاکره علمی میکنیم، لابد اونا هم چی هن؟ الاخره حرف میزدن، شارم این جملاتی گفته، اون جمله ای که مال یه موضوع دیگه است با این که یه موضوع دیگه است، اینا رو میایم با هم استحسان و قیاس میکنیم، میگیم که اینا هم شرعیه، اینم جایزه. اگه شارع گفته حرامه، ما میگیم اینم حرامه. این اجتهادات من اندی متکی به ذوق، متکی به طبع، بدون اتکاء به شرع، اینو مثلا ما میتونیم تشبیه کنیم که الان فرض کنید که تهران میخواد علوم انسانی رو اسلامی کنه، حوزه خبر نداره. مثلا ما اگه بیایم مشترکاً اجتهاد کنیم شاید به جایی برسیم. اخیراً میگن دانشگاهی یه نامه نوشتن به آقای عرافی که بیایید، ما بالاخره زحمت کشیدیم تو علوم انسانی، ما بیایم شریک بشیم دیگه. که ما گفتیم خیلی خب، ما از مدت هاست تو بنیاد داریم هم چیکاری میکنیم. اونا میان دانش مدیریت رو استادهای دانشگاهی میگن، بعد ما میذاریم این رو تو سیستم فقه و استنباط، نتیجه میگیریم. ما دانش شما استفاده میکنیم، ولی نظر نهایی رو حوزه میده. شما مواد اولیه رو بدید، اورانیوم رو بدید، ما غنیش میکنیم. سانتریفیوژ از ماست. سانتریفیوژ همون سانتریفیوژ استنباط و اجتهاد جواهری است، جعفری است. ممکنه به این نتیجه مشابهی برسیم، ممکنم نرسیم. اگه بخوام بگیم این اسلامی است، باید روشش روشمند باشه، روشش اجتهاده، نه روشش اثباتگرایی است، پوزیتیویزمه. پوزیتیویزم یعنی هرچی تجربه شد، یعنی اون چی که ما او رو میبینیم، حس میکنیم، لمس میکنیم، رو اون حرف میزنیم، با تجربهش کنیم. میگیم نه، شارع روش اجتهاد رو معرفی کرده، شیخ انصاری و کفایه و اینا روش اجتهاد رو مبتنی بر اصول الفقه و قواعد الفقه گفتن. باید بیاین طلبگی بکنیم، روش اجتهاد رو بخونیم و با هم این کار رو انجام بدیم. حالا شما میتونید مثالی بزنید که مثلا الان تو بحث بیتکوین، رمز ارز، تو بحث بورس، تو بحث پیوند کلونیالیسم، پیوند حیوانی، پیوند انسانی،
رحم اجاره‌ای،
رحم اجاره‌ای،
رحم اجاره اصلاحات،
اصلاحات. مثلا همین چیز هست که زمان مثال می‌زدن، موجودات تراریخته، نمیدونم چی، رویان، تو مؤسسه رویان یه چیزایی درست میشد، یه گوسفندی، شبیه سازی. مثلا اینو چیکار کنیم؟ خب بیاد آدم بگه که خب
هوش مصنوعی،
مثلا
هوش
مصنوعی اخیراً مطرح شده تو حوزه، هر اون همایش رو میگیرن،
گرفتن.
حالا این چیزای نوپدید، استارتاپ، خب اینا ممکنه آدم استحسان کنه. نه، اگه بدیمش به فقها، اونا چیکار میکنن؟ با یه روش شناخته شده و رسمی حکمشو میدن. ولی اگر کسی مجتهد نباشه، ممکنه در همین زمینه به احکامی برسه که اون هیچ سنخیتی با اسلام نداره، ولی با قیاس استحسان بخوایم جورش کنیم. این خب اونم پوله، اینم پوله، این رمز ارزه، مثلا اون ارزه. خب هر حکم اون داره، اینم داره. درهم و دینار چی بود؟ خدا رحمت کنه مرحوم سید موسویان که مرحوم شد از کرونا، تو بانک داریم خوب کار کرده. حالا ایشون که مرحوم شد، الان مجلس داره تصویب میکنه بانکداری اسلامی. من آیت الله عراقی و اینا بیانیه دادن که ما بانکداری اسلامی رو کار کردیم و شما رفتید یه قانون دیگه ای رو اووردید، چرا به اصلا مال ما توجه نکردید؟ حالا ما میخواست بزنیم فردا که این مواردی رو که میشه قیاس کرد به روز اون چیه. حالا این صحیحه که امروز خوندیم، گفتیم شبیه این تعریف در صحیحه محمد ابن الحکیم که نوبت قبل بازخوانی شد آمده بود. حسب مکلف از وقوع قیاس و استحسان رو در تقنین و تشریع مورد نظارت کشف و رفع نماید. حسبه یه کشف داره یه رفع. ما قبل از خاتمه، چون الان ما وارد خاتمه شدیم احکام، قبل از خاتمه ما هفت ماده بحث کردیم که نظام نظارت رو مطرح میکرد و تو یکی از ماده ها گفتیم وظایف و اهداف نظارت چیه؟ گفتیم بازخورگیری است و بهبود مستمر. اونجا میگفتیم که نظارت میکنیم تا عیب رو کشف کنیم، میشه بازخور، بعد رفع کنیم، میشه بهبود مستمر. لگ بنابراشه عیب کشف نشه یا بشه رفع نشه، این نظارت ما مؤثر نیست، نظارت صحیح نیست. نظارت مؤثر یعنی بازخور و بهبود. بازخور یعنی کشف عیب، مثلا تو بوتین بازخور گرفتیم، فیدبک گرفتیم، مثبتات و منفیاش روشن شد. بهبود مستمر یعنی خوبا رو، قوت ها رو تقویت کنید، ضعف هایی که در بازخور رو شده اونا رو برطرف کنید. مثلا هم قوت رو با تقویت کرد، اگه 10 درجه قوت داشت بکنیمش 15 درجه، مثل این وزن بردارایی که هی رکورد میشکنن، تمامی نداره. مثلا بگیم دیگه رضازاده اندشه، بگیم نه یه رضازاده دیگه میاد، اونم میزنه که اتفاقا اومد از گرجستان، همچین برد بالا دیگه رضازاده فراموش شد، دوباره فردا یکی میاد اونو میزنه کنار. حالا اینجا همینطوره، قوت رو تقویت کنید، ضعف رو برطرف کنید. میشه بهبود مستمرش یعنی چی؟ یعنی استمراریه. هیچ کس حق نداره بگید دیگه این آخرین رکورده. سابق او، سار او، کار باید روز به روز بهتر میشه. خودتونم بکشید به استانداردهای الهی نمیرسید، چون خدا تو خلقش خیلی علیم، احسان میکنه، تبارک الله احسان الخالقین. و حالا ما گفتیم حسبه چند تا قانون تا حالا گفتیم، یکی این که حسب امام حسبه هست، پیغمبر حسبه هست، خدا حسبه هست. اینا این قبول ندارید بگید، چون خدا ناظر بر عیوب، ستار العیوب، علام العیوب، غیوب، ستار العیوب، کفا بالله حسیبا. پیغمبر حسبه است، چون چی اونجا میگه که اعملوا سیر الله عملکم و رسوله، رسول حسبه است، مؤمنون هم حسبه هستن، یعنی امام معصوم، امام زمان. اینایی که سیرا هستن سه تا هستن، سیرا یکی الله، یکی رسوله، یکی مؤمنون، اینا میشن حسبه. هر کی میبینه برای چی میبینه؟ برای اینکه ما رو اصلاح کنه دیگه، این میشه حسبه. جانشین معصوم هم حسبه است، ولی فقیه. بعد یه حسبه به معنی الاخص هم داریم که این وظیفه حسبه رو میسپارن رسمن به اون، اون دیگه میشه پلیس، اون میشه شورای نگهبان، اون میشه بازرسی کل کشور، که ما گفتیم میشه چی؟ مجمع تشخیص و مصلحت نظام، که فوق قواست و بر همه بر تقنین که امروز داریم چند روز میخونیم نظارت میکنه، بر اجرا که از دو سه هفته بعد شروع میشه، بر افراد جام نظارت میشه، بر رفتار هم نظارت میکنه. رفتار یعنی این که زیرابی نرن، فساد نکنن، رفتارهای نابهنجار نداشته باشن. بر اعمال یعنی این که فرض کنه اعمالشون قوی باشه، سرعت داشته باشه، ساعتکارشون کامل باشه. بر برنامه هم که داریم میخونیم میشه قانون. حالا از این کلمه خاتمه که ما هم میگیم، ما قبل از خاتمه اینا رو گفتیم، بعد الخاتمه احکامی که میگیم مسئلتون این مبتنی بر اون قبل الخاتمه است، یعنی اون مواد اصلی که ما حدود 4 ماه روش کار کردیم. بعد الان این حرفای جدید داریم مبتنی بر اون استانداردهایی میزنیم که قبلا مثلا میگیم اصطلاح بازخور قبلا گفتیم، نظارت مؤثر قبلا گفتیم، نظارت صحیح. چه نظارت صحیح؟ اهداف نظارت چیه گفتیم، اختیارات ناظر چی هست، مثلا وظایف ناظر چی هست قبلا خوندیم. الان داریم تنازعات، تعارضات و مستحدثات مثلا اینا رو بررسی میکنیم، که یکی از مهمترینش نظارت بر قانونه. که من یادم اتفاق دیروز میگفت شاهد از غیب میاد، فکر کردم آقای قالیباف بحث ما رو گوش میده. اتفاق وقتی بحث نظارته، کانالم 730 عضو داره، حوزه هست، فقل اداره هست، خب لابد یه سری از دستندرکاران چیکار میکنن؟ استماع میکنن. دیروزشون تو نطق قبل دستورش درسته از نظارت بر قانون. سلام علیکم ورحمت الله، حضرت های نوروزی یالله خیلی خوش آمدید. آقای منتشلو هم فکر کنم تشریف آوردن همزمان با آقای نوروزی، آقای علامی، آقای استاد قضی، آقای خادم علی، آقای سعید، آقای منتشلو. تو اسم آقای خادم علی رو بردیم حذف شد، گفتم خادم علی اسمش حذف شد، اون باید دیگر نگیم پس یا حذف نشن. خب پس ما اینجا که من نوشتم که حسب مکلف است وقوع قیاس و استحسان رو در موضوع تقنیم و تشریع که مورد نظارته کشف کنه. این کشف هم بازخور، رفع یعنی بهبود. ما قبل از خاتمه خوندیم که هدف از نظارت چیه، بازخور، نتیجه بازخور و بهبود. ماده ششم بود، ماده ششم از مواد هفتگانه نظام جامعه نظارت. خوشبختانه حضرت برادر مکرم استاد عزیز آجای سید جعفری موسوی اسم تحقیقشون شده، رساله اجتهادیشون شده نظارت بر برنامه. دست که ما میخوریم تا بعد یکی دوستان بیاد بشه نظارت بر افراد، یکی هم بیاد بشه نظارت بر رفتار. یعنی بخوام کلمات جور کنیم میشه افکار، افراد، رفتار. سه تا نظارته، ما سه محور داریم. افکار مال محور یکه، افراد مال محور دوه، محور رشد، رفتار مال محور سه، مدیریت رفتاری که دیگه تخصص استاد نوروزی هست. و دیروزم شما افتخار دادن بحث ارتباطات رو در سازمان که از شاخه های مدیریت رفتار هست پذیرفتن، ازشون تشکر میکنیم. من دیگه شما رو عضو کردم دیگه، نمیدونم اصلا من
شده
تو ایتا ولی من چیز کردم اومد برد چون اسمتون بود، خودم عضو کردم برد
صفحه برای من نمیاد، ولی خب من سبت کردم وارد نمیشه.
چی منقضی شده؟
گفتش کردم
چرا؟ گفتش صفحه در اساس نیست، از شما رو مستقیم وارد کردم.
شما رو مستقیم
وارد کردم؟ چون برای من صفحه هستی باز نشده. حال دیوان اکبرزاده بگن ببینیم مشکل چیه. ما شما عوض شدید نیست؟
نه
نمیدونم باشون
در ارتباط
شما عوض شدید؟
نه خیلی عوض نکردیم.
چرا؟
چون کانال منحصر مال شماست.
حالا شما شما عوض شدید؟ شما حالا شماره تون حالا شماره رو باید بگیریم.
کانال وقت خصوصی باشه باید تحقیم.
آقای سجادی حالا عوض شدن من خودم عوض
کانال خصوصی باشه فقط با دعوت با
عد دیدیم
عد با عد شما
ما عد کردیم
دیگه
دعوت باید بکنین
آجا ما عد کردم دیگه نمیشتم عوض شوید
خود اون اصلا خود اون برنامه ایتا اونجوری مستقیم خود لینک رو فرستید راحت خیلی راحت تر
بزنید. پس اونه که الان عوض شدن چجوریه تعداد عوضوا؟
چه تعداد
عوض؟ 11 نفر.
یادش کن اضافه نکرد کن
چرا؟ من خودم اضافه کردم.
خب
من
اضافه کنید کسی دیگه نمیتونه
اضافه کنم، فقط خودتون میتونه کم و زیاد. نه کم و زیاد نه، نه کم و زیاد نه، یعنی وقتی عضو میشن میتونن وارد صفحه میشن دیگه.
بله میتونه
عضو شدن. خب آقای سجادی گفت من وارد شدم.
آها
معلوم میشه که آقای اللهیاری گفتم من وارد شدم.
من با سرچ میشه وارد بشه.
بله حالا الان ما حضرت علی رو امروز درستش میکنیم با کد شمشیر دیگه نیست؟
بله جان سیف الله.
این نقشه عربستان
سیف الاسلام صاحب خدا پیشینه
یه چیز نه
شمارش رو
فرستادم
تو
پیامک اومده.
اومده حالا منظور کشف و رفع کنه. حالا رفتار ایشون انتخاب کردن، ما همجور به تدریج 40 مجتهد کامل میشه. همین الان از آقای منتشلو تا آقای طبری آقای سعیدم دعوت میکنیم، یک روز موضوعشون رو انتخاب کنن. آقای طبری ما بحث کردیم قبلا، حالا همجور دعوتشون میکنیم فردا اگه قدم رنجه کنن، اگه صدای ما رو میشنود ساعت 7:30 تشریف بیارید بعد از درس. بعد از درس تفسیر مشاوره با هم داشته باشیم رو موضوعشون سیاست گذاری و اینا هست
سیاسیه
و علاقه شون خیلی هم مسلطند و کارم کردن. موضوعشون قبلا چیز شده که بیایم و یک نوع گفتگو داشته باشه. ما همینجا از محضر شریف آقای طبری برای فردا دعوت میکنیم. حالا اگر آقای منتشتو قوم هستند میتونیم ایشون رو برای روز جمعه بعد از درس اصول ساعت 7:30 دعوت کنیم. اگر کردستانند و هنوز وارد استان قوم نشدن، حالا بعد وقتی برگشتن چه با ویدیو کنفرانس هم میشه که موضوعشون رو انتخاب کنیم. حال ما این حدیث خیلی شبیه حدیث دیروز بود. اگه اجازه بدیم در سندش هم یه نگاهی بکنیم، هرچند اون دیروزی کافی بود و امروزی میتونه معید باشه، ولی خب خیلی سندش هم ماشاءالله مفصله، خیلی زیاده. مثلا این علی ابن ابراهیم ابن هاشمه، میگن امامیون ثقتون جلیلون، سبعدیه.
آیه طبری با اجازتون نوشته که از لطف شما خیلی ممنونم، اگر اجازه بفرمایید چون فردا صبح در مرکز تخصصی امتحان حضوری دارم، در موعد دیگری خدمت برسم، اگر صلاح بدونید خیلی متشکرم.
جمعه نمیشه؟
حالا باید بمیسه جمعه میتونید.
خیلی متشکرم از این که زود پاسخ دادید. اگر دید جمعه میشه، جمعه در خدمتیم. پس شما زمانش رو با هم هماهنگ کنیم.
بله انشاءالله جمعه حضوری میشه.
خب پس بذاریم جمعه که
جمعه آیه
تربیش بیاد. حالا ما ایشون هم بعد همون موقعی تشریف میارن عضوشون هم میکنیم، که میخوایم تعداد اعضا بشه تعداد رساله. هر وقت 40 تا شد 40 مجتهد، این میشه 40 مجتهده که ما در 1410 وعده کردیم، یعنی خدا وعده کرده از زبان ما، اون باید بخواد، ما که کاری نیست. اون 40 مجتهد رو با 40 رساله و 40 کرسی تدریس و 40 مدرک اداره که همون سطح 4 هم اجتهاد هم دکتری به یه سمتی بریم که همه چیز توش باشه. خب حالا داشتیم این علی ابن ابراهیم که معروف این استاد مرحوم کلینی هم بوده، بن هاشم امامیون ثقتون جلیلون، اینا خیلی رژیمشون حاکم بوده به طوری که میتونستن کسی رو اخراج کنن. تقویم یعنی چی؟ یعنی ارزش گذاری. از قیمته، مثلا میگفتش که این آقا تقویم میکنه، یعنی قیمت میذاره. احسن تقویم یعنی بهترین نوع ارزش گذاری سیستماتیک. لقبش قمیه، درود بر قمی ها، نجاشی، جش نجاشی، سین ت، اینا مخفف چی میشه یادم رفت، چش میشه نجاشی، ست الان یادم رفت، نه کنیش هم ابوالحسن، صحیح المذهبه. میخواییم ما حالا شورای نگهبانی میخواییم اینو تایید کنیم به ریاست جمهوری. الان یکی از کاندیداها اسمش ابراهیم، ببینید امامیون ثقتون صحیح المذهب. بعد رجال نجاشی در صفحه 260 میگه ثقتون فی الحدیث، یعنی راستگوه، خدا رحمت کنه راستگوه. یکی بود قدش کوتاه‌تر از راستگو بود، من بودم این راستگوتره چون خیلی شبیه ایشون بود. بعد ما توی جمع میگفتیم ایشون را، یکی گفت ایشون چقدر راستگوه، گفتم ایشون راستگوتره. بعد همه گفت عجب ذوقی چه کلماتی.
نه قیاس
رو باطل نه تو همه پسندیدن. تو چرا ابتهاج شدن؟ اینجا هم داره که ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمد، یعنی فرد تثبیت شده محکمی هست. یکی میگه مثلا آقای مطهری از محکماته دیگه، یعنی خیلیش راحته. آقای رفیعی هم محکماته، هرچی تریبون به دستش تو رسانه ملی دیگه. دیگران هی باید ارزیابی کرد، سوتی میدن سوتی نمیدن. بعضی ها دیگه محکم هم دیگه وارد شدن و همه جا میشه، مذهبش هم صحیحه، ولایی قانون اساسی رو قبول داره. در رجال هلی دیده چما رو ست
ست علف داره ولی سته نداره.
حالا من باید دقت بکنم، چون شیخ توسی هست مثلا، هر کدوم یه چیزی دارن. سینته من یادم رفت این لحظه. تو خلاصه هلی داره که ثقتون فی الحدیث اسم این تقریبا فکر کنم صلاحیتش تایید شد دیگه. نه
دو تا ما اولی گفتیم
بله،
اولی رو فرمودید که دیگه
امامی و امامی هم هست دیگه، فکرم طرفدار امامین انقلاب دیگه. میگفت امامین امامین
منصوب همشون برای جایی
سقم هستی. یکی میگفت خمینیین یا خامنیین، میگفت فرق ندارد، چون بگیم صادقه این چون بگیم باقره این. اینش میگن تصنیه مجازی.
کاظمین
مثلا،
کاظمین
جوادین. حالا اینجا اتفاقا هر دو خه دارن، هر دو میم دارن، هر دو نون دارن. خامنه‌ای خیلی شبیه همه. گفت دشمن در چه فکریه؟ خامنه‌ای این مال علی ابن ابراهیم. یه آقای هست به نام محمد ابن عیسی که ما رفتیم دقت کردیم دیدیم بن عبیده. دارید این حدیث رو؟ خودم عیسی محمد ابن عیسی است.
محمد
ابن عیسی بن عبیده تو متنش.
آره.
چیه سندش رو بخونید؟
علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس ابن
عبدالرحمن. پس علی ابن ابراهیم که خوب بود، یه سراغ محمد. حالا یکی از کاندیداها محمده، محمد ابن فیل محمد. اینم امامیون سقتون جلیلون، ولی و تضعیف و ابن الولید و تابعیه لهو وهمون. یه اتفاقیشون رو داره تخریب میکنه،
تصنیمشون رو
تیش کرده. میگه رو توهماتشون یه عده تو جامعه میگن که ایشون چرا اینجوری شد.
احمد نژاد دوم
دوم این هستش، در صورتی که این اسمهای جلیلی هم اومد، ثقتون جلیل. این غیر از ایشونه. الان داره لو میره دیگه، همه اینا دارن اسمشون اومد. ابراهیم که اومد، محمد اومد، جلیل هم اومد. آقای تضعیف فقط نمیدونه. اون مال چیزشونه، نه اون مال بیماریشونه که الان میرسیم. امروز یکی از اینا همین این مثلا میگن غلوف کرده. ابن الولید که شایع سازه، یعنی یه اپلیکیشنی داره همه رو خراب میکنه، تخریب چیه. یه گروهی هم داره بهش میگن تابعین ابن الولید، اینا توهم دارن شخصیت ها رو خراب میکنن. مثلا
خادمی و
تابعی تابعیش مثلا. یا تکرار میکنن یا مثلا تخریب میکنن. علاوه بر طبقه، این آقای محمد ابن عیسی طبقه امام رضاست. جخ یعنی رجال شیخ طوسی، شیخ طوسی خه. از جش گفته که نجاشی گفته که ایشون از طبقه امام جواده، نه از طبقه امام هشتم. امام جواد و امام رضا گفتن که این مبارکترین مولوده. چرا؟ برای اینکه دقیقه 90 اومد که امامت قطع نشه.
نتیجه رو عوض کرد،
یعنی تنها پسرم بود ولیعهد چیز ولیعصر. تو فرزند آوری امام کاظم کجا، امام رضا کجا؟ خیلی بینهما بونون بعید. حالا امام جواد، بعضی گفتن امام هادی، طبقهش رفت امام هادی. جخ یعنی همون رجال طوسی، قی یعنی برقی. دیگه یه دوباره یه طبقه بردنش بالا. این چرا مشلک خوششون ای یکی خوششون ای یکی خوششون بیاد همجوری میبرنش، میگه مال ماست. شاید الان هم شاید هم حضرت مهدی باشه، چون عیسی که داره، محمد هم که داره، میمه میم دال شاید زنده باشه. اونی که گفته عسکری، باز شیخ طوسی و برقیه.
تصیب خود شیخ طوسی
میگه مثلا؟ شیخ طوسی البته بیرون غیبت صغراست، ولی مثلا فرض کنید شیخ مفید و صدوق و اینا میان داخل، داخل حرمن. لقبش یقتینیست، یعنی کدویی. این شاید کدو میفروخته. انبتنا علیه شجرتن من یقتین، تو قرآن داره. بعضی ها گفتن لقبش عبیدیست، کش، رجال کشی. یکی میگفت وزارت کشور و کشاورزی کش دارد، دو تا وزارت خیلی کشتره. کشاورزی و کشور کشتر. بعضی ها گفتن بغدادی، هم بغدادی، مثل استاد میگن استاد. این چخه، چخه این چخه جیم رجال، جیم رجال خه شیخ، رجال شیخ.
جد همیشه
که بگیم که اصلا نمیرسیم بهش. مثلا این جم با جد باشه که دیگه هیچی. بغدادی هم رجال شیخ طوسی است، یکم این هلی باید باشه دیگه. خلام باز این الان من
اون خوبش سرم نمیشه
یه خود داره من فرق داره. خش میتونه هم شیخ باشه، هلی باشه مثلا لامش. یقتینی رو برقی گفته، کنیش هم ابو جعفره دیگه. الان فقط عکسش نیست، چون دیروزم تو شورای نگهبان عکسام بود، وای عکسش هم بود دیگه. الان صلاحیت تایید شد نیست؟ یه ذره شایعه کرده بودن ابن الولید و تابعیه، اون وهمان نه، اینکه ابن الولید و تابعیه لهو و هم. فکر کنم میخواد بگه تضعیف اینا وهمان، ولی این آقا آقای خیلی خوبیست. لذا صلاحیتش تایید میشه که ما بتونیم روی روایتش، خب رو روایتش کار کنیم. پس الان سه تو متوجه نشده چی میشه سه؟ من یادم هرچی حافظم میارم. شاید آقای اینی که تو
من فقط اختصار کلمه نوشته، شاید یه اشتباهی
نه اینا حروف اختصاریه.
بعد هر زمان میده اینجا تا رو برای طبقه برده.
نه طبقه اصلا جداست. این تو پرانتزا اسم رجال اون ها فهرست توسی میگم الان بیارید فهرست مال توسی، چون توسی دو تا رجال داره، یکیش فهرست
خالیزه. این اصلا چیزا شوالون
آره فرق داره نه ست یعنی فهرست نه فهرست خودش یک نوع یک کتاب رجالیه مال توسی است. حالا اگه سرچ کنید میاد آقای چیز که همه الحمدلله همه گوشی هاشون خرابه میشه.
ما آقای
آقای قضی از تشریف داشتن، آقای شهر آقای سجادی خیلی زود می آمدن وارد می شدن. حتی دوستان رکعت چهارم معمولا می رسن. آقای علامی مثلا اگر پس ست ببینید فهرست شد اینا برای اینکه علامت گذاری فقط کار ریاضیدان ها نیست، مثلا میگه ان تومن اینا میگن، یعنی چیزای خلاصه میگن.
در مورد برقی قبلا با سید بزرگان که اینجا بودش فرمشون احتمال از هم برقی ها باشه تقشون کردیم، نه زهرن از برقی ها نبوده. برقی ها خودشون یه تایفه ای بودن دارن مکان اینجا تو قوم بوده اسم برق رود.
آه.
کجا بوده و چی بودم؟
آره مقرود اینو خونده میانه.
بعد ایشون از اون اونجا از اون طایفه برقیانی برقیانی بوده و بین خاطر بشه برقیانی
ظاهرن یه عده چیز کردن تشکیک کردن که این برقعی ها همون برقی ها هن نصورتی که اینا دو تا هستن متفاوت هن.
نوادگان مستن و موقع برقا شد
این برقی
ها سید هم هستن، برقی ها سید نبود، شیخ بودم این مکان بودم، ولی خب زارن از اون منطقه چون بودم. هم برق رود میگن این سمته، قم رود این بره
زارن لاده تو نقشه نیست، جایی نیست
بله.
ترکشو کردم احتمالا بین قم و تهران بوده.
درسته به هر حال مال قم حساب میشه در مجموع تو منطقه قم هستش. خب این نفر جدید که داریم بررسیش میکنیم همون ثقتون امامیتون صحیح المذهب ظاهرن، ممدوحون امامیون صحیح المذهب ظاهرن، بعضی گفتن ضعیفه، بعضی گفتن ضعیفه، رما یا روما رومیه بلغلوب رمیه شده، یعنی اتهام زده شده، گفت یرمون المحسنات یعنی تهمت، بلغلوب نه غلو
شاغلو
هست. معمولا غلوب اینقدر بده که میاد جزء مثلا شورای نگهبان باید کسایی که خیلی غلو میکنن اینا رو باید به عنوان یک قدح بدونه. اینا که میگه امت الله العظم و الامام الخامنه‌ای اینا معلومه که یه جای مشکل دارن. گفته یه آقای بود، یه آقای بود هم عمامه سیاه بود هم شالگردنش هم کمربندش، بعد گفته این سید نیست. مثلا چرا که اگه بود همه عمامش کافی بود. این که دوبلکس و سوبلکس این نه این معلوم این مشکله. حالا یه کسی که خیلی دیگه میاد اتفاقا آقا در دیدار با دانشجویان مجازی همین جمله رو گفتن، گفتن اول انقلاب کسایی بودن، فکر نکنید انقلابی هستید، سعی کنید بمونید. گفت اول انقلاب کسایی بودن، من یادم هست خودم، چون ما مال نسل یکیم دیگه که نسل دو هستیم دیگه، الان 66 سال دیگه ما بود کم کم خداحافظی کنیم بریم تحویل شما بدیم. اونجا یادم یکی اومد روش که چیز آیت الله العظمى الامام الخمینی فلان یا الخامنه ای یادم، بعد چپ کرد چون سرعت زیاد آدم میره تا این دره. یادم هست مثلا اینا چپ میکردن، امام خمینی میگفتن به طلبه های جوان میگویم در تحت رهبری جامعه مدرسین باشید، ولی تند روی موقع دفتر تبلیغات اون موقع تند روی دفتر تبلیغات اون موقع عجیب ضد آمریکا بود، بعد یکم الان شل شده،
خیلی شل شده،
یعنی به مسکن آمریکا را باید به نرخ روسی سید. بعد میگفتن تند روی آخرش آمریکاست، یعنی اگر سرعت میریم نه کاخ سفید در اومدید، یا اینجا کجاست؟ میگه اینجا کجاست؟ میگه شما اگر تند بودید نفهمیدید اینجا کنگره است،
کاخ سفیده،
کاخ سفیده یا سازمان سیاه، میگه یا سفیده یا سیاه، کاخ سفید سازمان سیاه، اونام شیخ سید دارن کاخ سفید سازمان سیاه،
توی که اطراف این طرف بود یه شیخ همشون بود بگه مجاله بوده.
اخیرا به جای شیخ میگن شاخ، سلبریتی ها رو میگن شاخ خوزن. حالا این غلوف خیلی بده، به طور که امیرالمومنین به قول آیت الله معرفت فرم خدا رحمت شده شدیدترین برخورد و با غالین داشت، غلات آتیش میزد حتی ایشون میگفت این من قبول ندارم این آتیش زدن ها، ولی این کنایه از شدت برخورده، گویا امیرالمومنین با کفار اینجوری برخورد نمیکرد، با نفاق اینجوری برخورد نمیکرد، با غلو. مثلا یه روز یکی اومد پیش حضرت علی گفت السلام علیک یا ربنا، من ایشون میگم من شجریانم بچه هنوز توی شرایط عید فطر هست، فکر می‌کنم اصلا ربنای شجریان اصلا برند ایشون شده، هر کی دیگه میاد میگه من هستم میگه نه اون مدل هست
خوش هم گفت من نیستم، من
اون هستم. بعد گفت چرا میگید ربنا؟ رب فقط خدا، نزلو نامنا ربوبیه، گفتن نه. بعد حسابی اونا رو تنبیه کرد، با دود خفهشو میگرد تو جزا. از من به نظرم میاد که ما همجا برادرانه به شورای نگهبان اینایی که ولایت فقیه قبول ندارن خب اون که رد صلاحیت میشن، یعنی یکی دیگه خیلی شروعش در میاره و
اون هم فتحم برجنگه،
حتی اقل تعملی است، حتی وسط، حتی وسط این که آدم بیاد هی تو سخنرانیش میگه آیت الله العظمى الامام الخامنه ای فلان، خب خوبه، ولی این همه حرفه نیست، باید دید این نباید یه پوشش بشه عجب آدم ولایی، نه برید ببینید موضع‌گیری‌هاش، عمل کردش، اقتصاد خانوادهش، خودش چی؟ بلان
بعد
از
امامایی اون وقتی میرفتن میگفتن آقای خامنه‌ای با افراد خودش
میگفتن میمند مثلا تو مجلس میخواست نه تا هاشمی نه
میگفت که حضرت آقا،
حضرت آقا
میمند مثلا تو
ایسی
میگفت حضرت آقا،
حضرت آقا
میگفت رهبری
یا مروفای خامنه‌ای. اسلام با غلوف خوب نیست، میگفت امیرالمومنین یه عده دنبالشون راه میافتادن پشت سرشون، شون میگفت برید نهید بهش میتونه اصلا لاغت به مالک اشتر میگه حب الاطراع نداشته باش، اطراع با تا و همزه، یعنی که آدم هی بخواه آدم بیا هورا دستایی جوی کنن هورا هورا، میگو اینجوری داشته باشی مشکل پیدا میکنی، بعد اگه یه جا رفتی هورا نکشیدن غمگین میشه، بعد برمان میگه من توهین شد، هر جا رفتی بشین چیز نکن. من حتما باید برم در صدر جلسه مثلا. لذا غلو مشکل دارم، گاهی مرق میارم، مرق، مارق. اینه که غلو میکنن معلوم میشه خیلی داغن، همین داغیشون یه زمانی میفته جلوی من. مثلا یه دیدم همه رو فوش میدن جز رهبری، اونم فهمیدم یه پوششه، نمیدونم امامت اینجور اونجور دستگاه فلان اونجور قوه قضاییه اینجور قوه مجری. بعد گفتم پس کی موند؟ گفت آها، گفتم خب اونم دیگه
داخل.
اگه دیدید آقا شما رو تایید نکرد، شما میگید آقا شما رو تایید نکرد، ورود پیدا میکنید، میشه همون انقلابیان داغ که بعد شدن زده انقلاب. یکیش خدا رحمت کنه، نه رحمت که نداره، سعید امامیه، امامی هم بود، من تو حمام تو زندان خودکشی کرد. چی کرد؟ یکیش گنجی بود، گنجی بود که
اونم میز میزدن بود، میز برای محجبهایی که رعایت نمی کردن.
پونس یعنی همین چیزهایی که میزدن
سنجاق
پونس رو سره میوردن پایین که محکم باشه. حالا خوبه با این چیزها نمی کردن خدا. اگر
آقا فهمون چند که شما فهمون فیرده بودن نهایت قداغ بودن و حقا
هم. بله این غلو ضعیفه. چرا ضعیفه؟ برای اینکه غلو داره. در صورت که کسی غلو داره باید میگن خوبه، امام ها رو میبر بالا. مثلا میگن زیارت جامعه کبیره برای اینکه به غلو متهم نشه. امام هادی اولش این گفته الله الله، که ما خدا رو قبول داریم، اشهد ان لا اله الا الله، تسبیح بگید، چیز بگید، بعد وارد حرم بشید. میگه اول 34 تا مثلا الله اکبر اینا بگید که ما اللهیم، نه ما اینا رو در سایه الله قبول داریم، والله شرک میشه. اینا که گفته ظاهرن چیه؟ ببینید ثقتون امامیون صحیح المذهب ظاهرن، ظاهرن یعنی چون به خاطر همین قلوبشون نمیتونیم واقعا بگیم. ممدوحون امامیون روایت صحیح چه روایتی است؟ هم امامی باشه هم چی باشه؟ ممدوح باشه، آیت الله ممدوحی باشه، یعنی مدح شده باشه. میگن خوبون، یکی من قرآن داره خوبن کبیره، یعنی خیلی خوبه، سوره نساء هست. بعضی گفتن ضعیفه، بعضی گفتن ضعیفه، بعضی گفتن قولش مقبوله، بعضی گفت قومیون ضعفه. قومی ها خیلی سخت گیر میده حالا همینطور خبرگان همه رو رد میکنه.
مثلا علی ابن ابراهیم و این
همین ها دیگه، اینا تقریبا همین اینو اونا چیز کردن. محمد ابن عیسی عبید، این قومی علی ابن ابراهیم، یعنی فیلتر خیلی قوی داشتن که هیچ فیلتر شکنی نمیتونست. یه جا داره ثقتون عینون عینون امامیون صحیح المذهب. عین یعنی انسان نخبه شناخته شده برجسته. عین 72 تا معنا داره دیگه، یکی از معانیش یعنی انسان برجسته. میگن فلانی از اعیان، اعیان و شیعه، اعیان به معنای اعلام و جوار المنشآت فی البحر کالاعلام، این مثل کوها مشخص هست. اینجا داره نقل عن ابن نوح السیرافی و ساقتو، با اینکه غلو داشته ولی حرفاش مورد اعتماده. مثلا به چنین روایتی میگن موثقه، نمیگن صحیحه. این در مجموع که از 12 تا شورای نگهبان تعداد زیادی ایشون رو وثاقتش تایید شد. فهرست تو این فهرست اینجاست آقای شمشیری، فهرست توسی یعنی همون ست. ست به معنی نیست که این لباس ستش، مثلا
یعنی
فهرست، فهرش رو برمیدارن میشه ست. تا میگی ست آدم یاد توسی بزاره. توسی دو تا رجال داره، یکی رجال توسی، یکی فهرست. فهرستش به صورت همجه ردیف الف بی اومده، تو رجالش توضیح داده مثلا کی هست کی نیست. تو فهرست توسی داره که مثلا محمد ابن علی ابن الحسین سمعت محمد ابن الحسن ابن الولید رحمه الله یقول کتب یونس التي هي بالروايات كلها صحيحه. این مال چیز، ببخشید، اینی که ما داریم میخونیم مال چیز هست، یونس ابن عبدالرحمن. این صفحه قبل، اون قبلی که میخوندیم علی ابن ابراهیم بود، بعد محمد ابن عیسی بود، درسته؟ این الان یونس. ببینید یونس از کجا شروع شد؟ از اینجا. ببینید این 1-5 یعنی همینه، چون خیلی زیاد من اینجا آوردم که ما از چیز
ست یعنی فهرست.
بله دیگه، فهرست، فهرست توسی. حالا یونس ابن عبدالرحمن که اصلا خیلی خوبه، چرا اینجوری میشه؟ کتب یونس، ببینید یه بر درست همینه، یه بر روایات کلها صحیحه، یعتمد الا ما ینفرد بهی محمد ابن عیسی بن عبید ولم یروه غیره. میگه محمد ابن عیسی فقط از طریق یونسه، یعنی یونس وقتی روایت میکنه از کی روایت میکنه؟ از محمد ابن عیسی. غیر از یونس از ایشون روایتی نمیکنه. لذا بعضی گفتن این شاید ضعف باشه، این چرا فقط یه نفر حرفاشو میگه، باقی غیر از یونس از اون آقا نقلی نداره. لذا گفتن که این ممکنه، ما اینا رو داریم میگیم که بگیم این روایت علی ابن ابراهیم خوب بود، یونس خوبه،
محمد ابن عیسی
این یه مدار مردده، مردود نیست، مردده، فرق داره به مردد و مردود. رضا ما میگیم این سند چیه؟ موثق است، چون وثاقتش کسی زیر سوال نبرده. آقا تشکر. وثاقتش زیر سوال نیست. چیش زیر سواله؟ مذهبش، مذهبش غلوه، ولی رفتارش خوبه، محترمه، راست میگه. پس معلوم میشه آدم میتونه عقیدهش یکم مشکوک باشه ولی حرف راست بزنه، مثل کسانی که مسیحی هن، یهودی هن، ولی حرف همه میشه اعتماد میکنن، مثل خاویر پیرز دکویار که گفت صدام متجاوزه، مال پرو بود، نه مرحوم شد نشد، تو تاریخ کشور ما اسمش خوب ثبت شد، مثل نجاشی حبشی شد.
مرحوم دقیس میگون تنها مسلمان مجلس کیخسرو
زرتشتی.
بله، خیلی دستباخت بود، خیلی
یه آقای بود، یه دوستی داشت بهایی بود، خیلی بهش میرسید، گفت تو این دنیا یک مسلمان هست اونم بهایی. میگفت چون ما هرچی تو اسلام خوندیم یه آقا داره نشون میده، سر وقت میاد نمیدونم پذیرایی میکنه، نمیدونم چیکار میکنه، فرض کنید. گفت هر وقت گیر میکنم بهش زنگ میزنم سریع چشم میام، میگم مریضم بود، مثل برق میاد واکسن میزنه، ماشینم پنچر شده ماشین میاره. عجب. بعد میگفت در این دنیا یک مسلمان هست نه بهایی. خیلی دیگه ایشون ادیب و خطیب بود. خب حالا ببینید این بحثای رجالی ما یه زمانی کمتر مطرح میکردیم، دوستان میگفتن که خب این دار جاش خالیه، حالا که داریم میگیم میگن جاش پره، میگن خیلی شد. خودم یاد بگیری بد نیست، مثلا بالاخره محمد ابن عیسی، ما امروز فهمیدیم از محمد ابن عیسی راویش یک نفر بیشتر نیست و اون یونس ابن که عبدالرحمن. تو رجال کشی هم هست که جعفر بن معروف گفت سر تو الی محمد ابن عیسی، اینو سر خوردم ببخشید رفتم به صورت محمد ابن عیسی، لأکتب عنه، یعنی چی؟ بنویسه، یعنی سندی ازش بگیرم. فرعیتهو یتقل نسو به سودا، قلن سوش سیاه. مطمئن امام خمینی گاهی از این عرقشین سفید میذاش گاهی سیاه، اما مرک ور میداشت در دیدارهای نیم رسمی یا نیم چیزی قلن سوه چیز کردم، یا یعنی تقلنس. تقلنس جدست، تو مقولات عشر یکیش جدست دیگه نیست، مثل تعمم. بعد این یه قلن سوه سیاهی پوشیده بود، اومدم بیرون ولم اعد الی، نرفته بعد پشیمون شدم، گفتم چرا من بی احترامی کردم به این مرد. این سریع این میخواد بگه که بعضی چیزا رو توهمه، هنوز خوب اون طرف رو نسنجیده یه قضاوت کرد. بعد لما ترک تو، تا وقتی اومدم بیرون، یعنی به درد این روزا میخوره مثلا اخلاق انتخاباتی
روش
قضاوت نه، آیت الله بوشهری گفتن که اخلاق مراعات کنید، ما اخیره این پستای مرتب می نویسیم اخلاق ما باید نمونه جهان باشه. حالا قلن سوه سیاه پوشید، چرا بدت اومد؟ میگه چرا من استکثار کردم از او، یعنی یه کار کوچیک و بزرگ کردم. حالا قلن سوهش سیاهه، میتونه سفید باشه،
سفید.
شاید مثلا فعلا این دم دستش بوده، سریع قضاوت نکنید، یه آدم چیزی بوده، با انصافی بوده، نفس لوامش یعنی همون وجدانش. او برگشتم و علم تو انی قد غلط تو این غلط خوردم، غلط کردم، مثل این مدعا هستم میگن غلط کردم نفهمیدم. خدا رحمت هستش آقای سازگاری که میگم غلط کردم جوان بودم نفهمید. حالا اینجا میگه غلط غلط تو میگفت تو قرآن غلط داره، میگفت بله، میگه شغلت نه، میگفت غلط تو قرآن هست شغلت.
یکی از رفقا ناسه افتا جوان عمولی کار میکن، خیلی آدم محجوب و معتب و آرومی هم بود. یه بار عرفت جواده اومده گفت خب شما تو ماشین ما چکار میکنم؟ گفت ما ویرایش میکنم بینا و بینا و اصلا بدون منظور از دنم هم پایی بودم غلط های شما رو بگیم.
یعنی دلالت تزمونی داشت که شما اشتباه میکنید. ایشنا آخرش نگذن غفر الله حاله نه خب الله دوستان الله شوره نگهبان که ما خدمت شنیم، آقای قیاسی، آقای نوروزی، آقای شمشیری، آقای موسوی جعفری و آقای اکبرزاده. این تکلیف این چیز چی شد؟ پرونده محمد ابن عیسی عبید بر ریاست جمهوری تایید میشه؟ نه
غلط تایید میشه.
ما بینید الان پرونده رو دقیق خوندیم، دیدیم یه جایی که تو شایعه کردن، اون شایعه پرداز خودش پشیمون شده، متاسفانه فوروارد کرده بوده، فوروارد هم فوروارد، این دیگه دستش خارج شده. ولی وقتی میری ریشه رو پیدا میکنه، اون خودش پشیمون شده. تو دنیا اینجوری ها، میگه من خودم پشیمون شده، ولی میگه شاه بخشید و نخست وزیر نبخشید، دیگران گفتن نه شما اول درست گفتی. مثلا میگه تا آقای خاتمی رئیس جمهور بود، یه روزی پشیمون شد از اینقدر جامعه مدنی، یه روز گفت منظورم مدینی بوده، بعد یکی از آیت الله گفت نه خیر همه اولی بود، میگه منظورت همه مدنی بوده، او حرفت عوض نکن. از طرفداراش بود، میگه بگو مدنی، چرا میگه مدینی، یعنی مدینه ای. بعضی موقع خود فرد شایع انداز چیز میشه، مشکلش حل میشه، بعد میبینیم که دیگری از میدون در نمیره. خودم
سویست مشکی پوشیدن خوش
عیبه؟ بله؟
کلاه مشکی پوشیدن
نه، میگه امام خمینی ده، ما اتفاقا ما اولا درس شروع میکردیم این همه امروز داشتم، این قلنسوی سفید بود، بعد یکی برادرها گفت نمیشه سیاه بذاریم، گفتم چرا؟ گفت چون شما سیدی باید قلنسویتون سیاه باشه. حتی گفتم امام هم سفید میذاشت؟ گفت نه اتفاقا امام یه عکس رو بردید امام سیاه هم داشت. گفتم اونی که معروفه قلنسوی سفیده، ولی خب اونجوری معروف چیز شده. یونس ابن عبدالرحمن فکر کنم اینه که از راویان پنج چیه؟ باورقی پنج
ما شما نداره
پنج هم فکرم یونس باشن. یونس ابن عبدالرحمن انصافا کسی بود که خیلی بوده اسمت و طهارت، یکی از اصحاب اجماع. اصحاب اجماع چند تا هن آیه؟
پنج،
18 تا. یکیشون که یونس، یکیشون که مثلا زراره است، مثلا آقای نوری همدانی تو رجال همه رو به شعر در آورده. آقای ما حدود 30 سال پیش بود درس رجال رو خدمت آقای صبحانی میخوندیم، 32 سال پیش توی مسجد اعظم بعد از زوران بود، سردم بود، کلیات رو ایشون گفت، بعد ایشون یه خوبی داره سریع چاپش میکنه، شد کلیات رجال آقای هم درایر ما پیششون خوندیم، مال شهید ثانی بود که ایشون رو. بعد اینجا ایشون میگفتن که این اصحاب علم، ایشون هم شعر میگفت. یعنی بعضی موقع آدم بخواد نره یاد بگیره، هرچند دیگه الان نیاز نیست چون همه تو اون کتابچه هست. همه از خدمت آیت الله از ما مکارم بودیم، چون مدیر این چیزشون بودیم، دایره المعارف میده چاپ شده این آب پایینی فقه مقاره، هم ما اینجا مدیرش بودیم، هم ارزیاب هم مقاله داشتیم، جده یک دایره المعارف ایشون. بعد توفیق داشتیم یه نیم سال خیلی به خاطر همین بعد از مدرسه معصومیه که من اومدم بیرون، ایشون برای اولین بار تو عمرو یه مرجع به ما زنگ زد، تو کل عمرمون باعث افتخارمون هست. آقای مکارم گفتن خب یه روز بیاید اینجا، گفتم بیام. گفت نه کی؟ دیدم مدیر واقعا، گفت کی؟ زمانشو بگو نگی ما میایم انشالله. بعد که رفتیم بودیم ایشون لطف کردن، گفتن این دایره المعارف ما داریم و مدیریت شما به عهده بگیرید دیگه. ما هم گفتیم جور اونجور. بعد یکی از بحثایی که باشون میکردیم لازم این که در حاشیه نکات گفتیم، ایشون میگفتن که ما در رجال مقلدیم، یعنی چی؟ مثل لغت، تو لغت شما به لغتی لغوی مراجعه میکنید، نمیشه آدم هم لغوی باشه هم ادیب باشه هم ویراستار باشه. خب حالا هر کدوم یه تخصصیه، مثلا گاهی ویرایش میکنن
تو اجتهاد نبوده لغت.
شما گفتن که این از خدمات تحقیقه، مثلا نیاز نیست شما مثلا برید بگو خب بحث شده دیگه، بالاخره این آقا پروندهش اینه دیگه، شما خودتون رو بکش
احتمال اشتباه میره دیگه. چجور مثلا یه مجتهدی بعد از 1400 سال بازم میاد چکشکاری میکنه روایات رو؟
نه ببینید، اشخاص 14 قرن مثلا یونس ابن عبدالرحمن یه هرچی بوده گفته شده.
از کجا میگیم؟ همین
چه بسایی چیزی ارزشون پنهان میگیم؟ همین اصحا 18 تا آقای صبحانی درس میدادن اجتهاد نمیگفتن، نظر مختار میگفتن، اصحاب اجماع اینا هستن، تبیین میکردن، نمیمادن بگن که بله. یه موقع هست مثلا فرض کنن لحظه شورای نگهبان که بحث میکنن، ممکنه روی یه فردی یه نظری بدن، اختلاف کوچک، باز به یه سندی مراجعه میکنن، میگه اونا دیگه الان جی کپی که اینا در اومده دیگه، شما نمیتونید، شما که در زمان اونا نیستید یه چیزی اضافه کنید که این مال تاریخ بوده.
همین چیز میفرمایید تو بحث رجالی، مثلا آجا قابلی تو بحثش که مثلا میکنم، مثلا وقتی طبقات رجالی رو مطرح میگردن میگفتن اینجا اصلا آقای علف اینجا به دنیا آمده دست آقای هم که بسید چیه بوده، از لحاظ عقلی مثلا یه چیزی گفت اصلا یه چیز جدیدی، یعنی از لحاظ رجالی و سنگ نویان ایش کنی متوجه نشد.
نه اون موقع ما دیروز شما تشریف نداشتید، با حاج آقا بودیم، آقا شما بودید، نه مسعدت ابن صدقه یا مسعدت ابن زیاد، یا دیروز محمد ابن حکیم، دو نظر اینقدر ایشون بحث کرده بود آقای مروی خیلی مسلط، آخرش گفتید ما متعملیم، نتونسته بود نظر نهایی بده. حالا ما بیایم یه مبنایی داشته باشیم، بالاخره آدم میخواد ببینی فلانی کیه، چطور شما به لغت مراجعه میکنید این سعدانه به چه معناست؟ از خودتون که در نمیارید. رجال الان بیایم بگیم الان نور و درایه،
مثل مواد خام
نور و درایه میگه چی؟ میگه این سند ضعیفه، این سند قویه، کار میکنن، بعد هم تحقیق کار میکنن، تیمی کار میکنن،
انصداد هم زنده نیستن که یک کار فرجعی هم انجام میدوشن. نظر من هم میشه گفت که همون، یعنی ابزار
خدمات تحقیقه
که مشخص شده است. حالا مثلا یه جای
تحقیق بیش
از این
واقعا
هزار سال.
مثلا شما وقتی می نویسید میگه نمیدید ویراستار، ویراستار چیکار میکنه؟ مثلا ویرگول میگه اینجا میاد، سر سطر یه کم برید این ور که معلومه سر سطره، اول پاراگراف، ولی اگه از اول بذارید ممکنه طرف نفهمه این پاراگراف جدیده، بعدازی یه حرف بیارید این ور
نقل قول داشته
باشه، نقل قول یا مثلا خواستن میگه این وابش اضافه است، مثلا فلان. این یه فنه، حالا نیاز نیست مثلا شما حتما بیارید این فن رو بلد بشید. یا مثلا ادبیات عرب، خب ادبیات تخصصیه، خب بله مغنیه، صاحب مغنی میاد میگه 10 تا قول هست، یکی میگه مرفوعه، یکی میگه منصوبه، یکی میگه برخی نشسته خوانند، برخی شکسته خوانند، چون خواجه نیست اینجا معذور دار ما را، میگه بالاخره فاعل مرفوعه، حالا ممکن یه قول شازی هم بیاد بگه نه مثل یکی میخوند فی بیوتون اذن الله ان ترفع، بهش ایراد گرفتن گفتن این فی بیوتن هست، گفت خدا اذن داده، اذن الله ان ترفع، بعد همه ساکت شده، گفت واقعا چه استدلالی طرف هست. گفت خدا خدا گفت طرف هم شما میگید توی بیوتن گفت اجتهاد در مقاله نست حالا کم پیدا میشه نه؟
ما بمیستیم زوپیش
ما یا تو چیز داره سوره محمد چیه اون؟ که علا علیه الله خب علیه باید میگیم علیه خدا گفته حالا بیم بگیم خدا غلط نعوذ بالله مثل ایشون میگرفتن تو درس نو خدا نمیدونست که مثلا این علیه بود حالا خدا خواسته علیه بگه اون سنده نه اینکه شما نظر شما حالا دوستان واقعا بین حالا این هوش مصنوعی که ایشون فرمودن اگه بیاد رو کار آقای عرافی میگفتن دوستان 60% کار مجتهدین راحت میشه سند رو میگه درایه رو میگه بعد حتی میفهمه یه بخشی رو میفهمه تعویل میده بعد شما اون آخر سر تو فقه ال... نه تو فقه ال... استنباط دیگه نمیتونه
یه بود
مفتش بده انشالله 100 سال بعد فتوا میدن شرعی هم که بده میشه آیت الله روز ما روبات
روباتی که ما روبات کرده
خب دوستان ببخشید چون ما این پایان درسه دیگه یه کمی چیز بود مثلا بریم بیایم بود ما یونس هم بخونیم چون یونس سرنوشت جالبی داره و ایام رد احراز صلاحیت هست ما داریم اشاره نگهبان میخوایم تذکر بدیم یعنی بیشتر یادآوری کنیم که این بحث ما رو گوش بدید همه تون فقیهید بدید چجوری شخصیت ها رو به خاطر یک قلنسوه غالیش کردن
کله
پاش شدن حالا یونس ببینید از راویان حدیث و معارف اهل بید اصحاب اجماع یونس کنیش ابو محمد معروف مولا آل یقتین نسبتش قمیست این که در چه سالی قدم به عرصه وجود نها چندان روشن نیست ولی جمعی از دانشوران شیعی نوشتند او در دوران زمامداری هشام ابن عبدالملک چشم جهان گشود از این اشاره تاریخی میتوان به طور تقریبی مشخص کرد که این محدث فرزانه در کدام صده و سال آمده مورخان گفتند هشام یکی از خلفای بنی امیه بود بعد از اینکه برادرش یزید عبدالملک در سال 105 از دنیا رفت همون که شما میگید آقای عابدی اینجور گفته الان اینجاست اون تاریخ ها رو چیز
میگه تاریخ ها رو تحریف
الان اینجا ببینید میگه که از دنیا رفت به خلافت رسید بنابراین آغاز حکومت او در سال چنده؟ 100 بعد از 20 سال حکومت میشه 100 و بر این اساس می توان گفت که یونس بین سالهای 105 تا 125 هم بحث که شما کردیم خب حالا می آخرش چیم برم و نیمه اول از سده دوم هجرت چشم جهان گشود یکی از دلائل رشد و بالندگی این استوانه فقه و حدیث شیعه داشتن استادانی برجسته اولینش امامان معصوم بودن یه امام صادق هم بکتن به کی مراجعه کنیم؟ و علیکه به حاضر جالس میگه این که گوشه نشسته این ریفرنس شما ایشونه مرجع شما ایشونه مرجع این ریفرنس خب کمتر کسی داریم که میگه علیکه به حاضر جالس حالا یونس میگه از آل یقتینه چون اون یونس یقتینی بود پیغمبر اینا میگه آل یقتین به جای آل یاسین وی نهایت بهره و فیض را از وجود بابرکت چون بر بعد از امامان اساتید بزرگی داشت 25 تا استاد داشت من خودم الان شاید هم دیدیم مثلا 30 تا شما 30 تا 40 تا این من صرف و پیشه این خوندم نحف و پیشه من خوندم چیز خوندم هر کدوم ما الان داریم دیگه ما مثلا ما تو فقه گاهی آقای مکارم گاهی آقای صبحانی ولی استاد اصلی ما که هستی ما از اوست هستی علمی آیت الله عظم فاضل که همیشه افتخار میکنیم من لنکرانم رفتم آذربایجان شوروی اونجا محل لنکران ایشون. اونجا با مردم اونجا نشستیم گفتگو کردیم. نام بردن همه آنان در این نوشتار چندان ثمر بخش نیست، ولی به عنوان نمونه به ذکر چند استاد میگیم که استاد خیلی مهمه. عبدالله ابن سنان یه استاد بوده، محدث و فقیه فرزانه. عبدالله ابن مسکان، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، حماد ابن عیسی، حماد ابن عثمان، اینا همشون از نه نه از اصحاب اجماع دیگه. حمادان، حمادان که میگن تو شعر، حماد یعنی کسی که خیلی حمد میکنه خدا رو، حماد. بعد یه بن عیسی بوده یه بن عثمان، اینا دوتاشون رو میگن حمادان. اینا چه استادایی، مثل یکی میگه من هم پیش آقای خویی درس خوندم، هم حکیم، هم امام خمینی تو نجف، یعنی سادات سلاس که اونجا بودن. آقا دست شما در نمید من واقعا آقای حسنزاده میگفتن تکثیر و شیخ خوبه، یعنی مثلا استاد زیاد. بعضی میگن نه یکی بهتره، اختلافه. یه آدم زیاد که استاد داشته باشه نمیده، یعنی یکی میره با یه نفر تا آخر. علی ابن رعاب خوبه، حارث ابن مغیره، یار سه معصوم، حضرت امام باقر، امام صادق، امام اصلا پیروز. آقای بهجت میگن شاگرد قاضی بوده، قاضی خودش رو شاگرد کی بوده. استاد خیلی مهمه، سعادت پرور بوده مثلا. بعد شاگردان خیلی خوبی هم داشته. میگن یکی استاد، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، بعد اصلح لی ذریتی. استاد خوب، شاگرد خوب، یعنی باید زایا باشید تا مانا باشید. شاگرداش که ما یکی از افتخاراتم اینه که شما شاگرد شما هستیم. یعنی واقعا هر کدوم یکی از فحول، کسی که سحرخیزه، چه برخط مثل آقای سعید، مثل آقای خادم علی، مثل آقای علامی، مثل استاد قضی، مثل آقای منتشلو، مثل آقای طبری، اینا فحولن. آقای اللهیری که و سجادی گفتیم رکعت چهارم میان اومدن، واقعا افتخار میکنیم بهشون. آقای اللهیری اگه زحمتی نیست آقای متحد تماس بگیرید، شما منتظرشونیم. حالا میخواید آقای اکبر زدن میتونن تماس بگیرن، ولی نوبت ایشون بوده. اگر امکان داره و حضرت عالی به گوش هستید، به قول ایشون به هوش هم باشید، بگید ما منتظر آقای متحد، منتظرتون هستیم. شاگرد ها کیا بودن؟ شاگرد خیلی مهمه. گفته علامه طباطبایی فرزند طلبه نداشت، ولی ده ها فرزند علمی داشت. مصباح آملیین، یعنی حسن زاده و جوادی مطهری،
همه از بین میرفتن، فقط عبدالباقی رو دیگه
خدا بخشه. عبدالله قاضی فرمود اینو دیگه عبدالباقی است. آها، که اونم چیز نشد، طلبه نشد،
نشد، ولی فرشون
بود. مثل آیت الله معرفت زندگیش رو مستند پخش میکرد، دیدید میگفت ایشون هیچ بچهش طلبه نداشت، هم مهندس شده. این کوچولوها رو گفت تو بهشون رو شهید شد. بعد دوباره یکی دیگه شد
معرفت.
زمان هفتش تا پسر داشتی میخواست طلبه بشن، این نمیشده. خب بعضی موقع نمیشن دیگه، این عیب نیست. مثلا یکی میگفت شما ابترید، گفت ابتر شانه اکه و الابتر، ابتر نیست که شاگرد نداره. وقتی آقای علامه طباطبایی این همه شاگرد تربیت کرده، دوباره آقای مصباح چقدر شاگرد، آقای جوادی چقدر شاگرد، آقای متحدی.
مثلا کسی عمرشو تو نوشتن میذاره که بی شاگرد هم باشه
طوری، یعنی اصلا فر ابن علمک، ابن زوجک، ابن ولدک، هر سه در بعد ابوت مشترک، چون کاف داره شهریار گفت ولدک با علمک با زوجک هر سه در بعد ابوت مشترک. ابوت یعنی پدری. دیدم شعر قشنگی گفته بود. علمک یعنی استاد، زوجک یعنی پدر خانم، ولدک یعنی پدر خود. پدر خود. حالا برادرها اگه بتونن، بعضی ها بچه هاشونو به زور طلبه میکنن که بگن ما ابتر نیستیم، بعد اگه ما خوب در نیمه چون زورکیه اون بدتر میشه که میگه این پسر فلانیه، در صورتی که بزن خودش بجوشه بره مثلا میگه فلان مرجع تقلید 6 تا پسرش همه محمد هم. خب چی شد آخره؟ مثلا کجا هستن؟ چیکار میکنن؟ بعضی هاشون ممکنه یه جور بشن، بعضی هاشون یه جور بشن.
اما اگه یعنی جواب فرزند عالم تو مسیر پدر فرزند
اشکال نداره، ولی یه مدار عشق و علاقه هم باشه. اگه نباشه بعدا نمیتونه، نیروی تأثیرگذار نمیشه، رهبر نمیشه، میره مثلا یه نیروی منزوی چیزی، چون عشق نداشته. مثلا باید خودش بره و تاجگذاری کنه، معمم بشه. خب اینم از این جهت. محمد ابن عیسی ابن عبید که شاگردش همه آقایی که الان بحث میکرد سر یه قلنسوه چی شد؟ مثل اون لعاف مولا نصرالدین. و واقعا من اینو مخصوصا دارم میگم که این روزا سر قلنسوه کسی رو نگید که مثلا این دیگه به درد نمیخوره، این دیگه فلان مثلا مرگ بر سریع هم یه مرگ هم میگن. بعد هم چجوری میارن تو این دنیای مجازی رسوا میکنن با عکس با کلیپ. خب سرا نوبت خودتونم میشه اون وقت. میگو من سلسیف قتل به، کسی که شمشیر میکشه با همون شمشیر کشته میشه، چون شما شمشیر کشیدید. مهتدی قومی عبدالعزیز از شاگرداشونه.
آیه فلسفی به نهندگی از عبدالله بروجردی میره زندانهای شهر رو بازدید کنه.
احسن بله.
بعد که بر میکرده خود فکرم رئیس سوار بوده، میگه نظر چی بود؟ میگه که لاغل به فکر این زندان نمیشه، به فکر خود میباشه که فردا قرار بیتونی زندان. همینجوری هم میشه.
بله راست هم میگه اینه. گو حالا من اوردید اینجا فردا خودتون میایید، هیچی به فکر خودتون میبودید. این حسن ابن علی الوشا از رضویون، یعنی امام رضایی، چهره برجسته شاخص. عباس ابن معروف قومی، محمد ابن خالد برقی قومی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، هم برقی برقی که شما گفتید نه حلال زده بودن اسمشون رو. این آثار تراجم نویس، این تراجم نویس یعنی هم رجالی، مثلا رزومه رجال رو می نویسه، پس معلوم میشه تخصصی بوده. شما الان به کی مراجعه میکنید؟ شیخ طوسی؟ نه، ولی فتاواشون برای ما حجت نیست، نظرات رجالیشون رو قبول داریم. فتوا رو ما باید از امام صادق بگیریم، چون فتوا مغز افزاره، رجال سخت افزاره، مجموعه این علوم نرم افزارن و مقدماتن. اونی که تولید میاره، مثلا ما میگیم مثلا تو فقه الاداره میایم وارد متن میشیم، یه نکته ای از متن در میاد، تازه اونم یه قانونی داره، هرمنوتیک زده نشید، چی نشید. مرحوم نجاشی میگه کتاباش فراوانه. یونس بالغ بر 1000 کتاب در رد مخالفان شیعه تألیف کرد. اینم خودش قول 1000 کتاب. این باید منظور بگیم که مثلا هر فورواردی که میفرستادیم یه کتاب، مثلا روزی چند تا پست میفرسته کتاب نوشته، نه اینکه حالا مثلا ایشون هزار تا کتاب مثلا داره. کتاباش فراوان بوده، کتاب و سهو الادب از زکات، خب اونو چند تاست میدن، مثلا جوامع آثار، فضل القرآن، نکاح، حدود، صلات، علل الکبیر، تجارات. حالا ما دیگه این بحثش خیلی طولانیه، موقعیتش خیلی عالی بوده. اینو من مخصوصا خوندم که شما بعد که منزل میرید خواستید این نوشته رو بیارید بیرون، بدونید که هر کدوم این بحثا پاورقی داره. یعنی شما بعدها که مراجعه میکنید دیگه نیازیست برید خود هر رجالی تو پاورقی مثلا اومده. علی ابن ابراهیم پاورقیه، اون موقع پاورقی نبود دیگه، الان هست، باید از این نعمت استفاده کنیم. ورقا مال خودمونه، پاورقی ها مال ماست. و اینا حاضر آماده است، باید بحث بشه. این خیلی هم طولانیه، انقدر مرد خوبی بوده که مفصله، من دیگه چون وقت نیست. بعد خصلت های پسندیدهش جالبه که این روزا به درد میخوره، مبارزه با انحراف، یکیشه ما فقط سرتیتراش میخونه، پایبندی به عبادت، از یاران اجماع بوده، اینا برای صلاحیتش تایید میشه برای ریاست جمهوری. بعد میبینید که صفت بعدیش چی بوده، روایت کتاب زیاد داشته، از منظر بزرگان هم خیلی شخصیت عالی بوده، میگن در فضل ابن شازان میگوید در زمان زندگی پیامبر در میان یاران و صحابه از منظر فقاهت و دانش دینی کسی به پای سلمان نرسید، فقیه ترین، عالم ترین دانشمند بعد از روزگار پیامبر در زمان یاران امام معصوم یونس ابن عبدالرحمنه. یعنی سلمان نسبت به پیامبر، یونس نسبت به چیز امام، انسان 250 ساله. میگن تو کل این یونس خیلی مرجعیتش کاملا تایید شد، علیکه به هازل جالس، یعنی مرجعیتش تایید کردن. خود این جمله اشاره نه اثبات مرجعیت. به کی مراجعه کنیم؟ به ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی عالی بود، به جا بود. از اون صلوات آخر چیز نبود که.
شخصیت.
چون گفتن یکی رو غسل تعمید دادن به جای مسیحیش دادن. الله. بعد بدونید که مدینه دفن شده در کنار روضه پیغمبر، چقدر خوبه، به طوری که همونطور که در زندگی دلش همراه حضرت محمد بود، جسمش هم اونجا بود. ایشالا مشرف شدید
فاطمه. امروز سال روز تحلیل بردن هست مدینه نمیشه،
سال روزه هشت، امروز هفت شوال حمزه است، فردا است، خوب شد گفتم. دیگه به هر حال وقت تموم شده. سماعت ابن مهران هم امامی و ثقت و جلیل. برگردیم به سند حدیث. می‌بینیم سند حدیث خوشبختانه ما امروز دلالت اول گفتیم و دوستانی که تشریف داشتن دیگه ما از اون جهت جلو افتادیم. این حدیث رو گفتیم که دارای چه شرایطی است. اینجاست، ببینید کجا بود متنش؟ آقای چیز باید به قیاسی بخونن. خود این حدیث اینجاست. علی ابن ابراهیم، ببینید درست شد، محمد ابن عیسی ابن عبید درست شد، غلوش تو تقلنسش بود که مشکل حل شد، یونس ابن عبدالرحمن منشأ خبر خودش رو توبه کرده بوده، یونس ابن عبدالرحمن که سلمان معصومین بوده، سلمان الاوسیا بوده،
سلمان
الائمه بوده، سماعت ابن مهران که گفتیم مثلا سقطون جلیلون معروفه، بعضی میگن اجماعی بوده. پس سند موثق است. چرا موثق است؟ ولی یه ذره احتیاط میکنیم رو محمد ابن عیسی ابن عبید ان ابل حسن علیه السلام. ما اینجا نوشتیم که سند ما نشون صحیح هست، آقای چیز قیاسیه چیز چی نوشته بودیم؟ موثقه نوشتیم. علت موثقه بودن همینه. ولی متصل هم هست چون بینش فاصله نیفتاده، عادی هم هست، عادی یعنی اشاره توش نیست، تحویل توش نیست، که سند خیلی استاندارد و معیاری است. خب انشالله باز ما میخواستیم امروز حدیثای قیاس رو تمام کنیم، از موقع نکاتی توش داره. در یک جنبندی بحث 344 اینجا میرسیم که با اینکه حدیث صحیحه موثقه سماعت ابن مهران با صحیحه محمد ابن حکیم که روز دوشنبه سه شنبه خوندیم مضمونن یکی بود، ولی عبارتش متفاوت بود. اولا امام اون فرد قیاس معنا کرد، هم امروز هم دیروز برادرها میتونن بگن که قیاس را تعریف کنید، میتونن بگن موثقه سماعت ابن مهران و صحیحه محمد ابن حکیم این قیاس را تعریف کرده. چی بود؟ ما میریم یه جایی و از شما چیزی به ما نرسیده، مستتر نیست، مدون نیست، خودمون از پیش خودمون میگیم که این موضوع شبیه اون موضوعی است که شما حکمشو گفته بودید، پس ما میایم هم حکمش میکنیم. این جانمایه‌ای بود که از این دو روایت به دست اومد. پس بنابراین فقهای حاضر راحت میتونن بگن این موثقه سماع صحیحه محمد ابن حکیم. دو تا تعریف خوب تو متن روایت از قیاس که دیگه آدم نره تعریف های این بر اون بر. اون تعریف منطقیش هم همینه دیگه، درسته؟ اصول، چون یه قیاس اصولی داریم که خوبه، یه قیاس منطقی داریم. قیاس اصولی تو عقله، قیاس عقل، قیاس شکلی یک، اینا منطقی هم از منطق گرفته شده دیگه. آقای اللهیاری بفرمایید. همشتای هرچه دوستان را دعوت میکنیم برای امشب مسجد فاطمه زهرا سلام الله علیها شرکت در درس اخلاق در این چیز بلا فاصله بعد از نماز مغرب عشا. چون من خودم میگفتم شل خوندم اینو. من فکر کردم نوشتید که خیلی متشکریم از این اطلاع رسانیتون، ولی ما تقاضا داشتیم آقای متحد رو چرا
متحد
چرا تشریف نیوردن. دیروزم باهاتون با شما دیر تشریف آوردی، دوستان منتظر بودن که بالاخره شما اومدید. بحث ارتباطات واقعا من دیروز خیلی شارژ کرد، خیلی عالی بود. آقای علامی و آقای قضی میگن گوشی جواب ندادند. خب دیگه جواب ندادن دیگه اتمام حجت شد و تشکر نهایی رو میکنیم قبل از خداحافظی از آقایان منتشلو، آقایان اکبرزاده، علامی، خادم علی، سعید، سجابر سجادی و آقای اللهیاری، آقای تبری که رفتن، یکی دو نفر دیگه هم بودن تشریف بردن و از آقایان قیاسی، نوروزی آقای شمشیری و آقای جعفری موسوی و آقای اکبرزاده هم تشکر میکنیم. این بحث ها یکم طولانی میشه ولی لازمه که ما با این متون آشنا بشیم و اجتهادمون هرچی متقنتر و محکمتر بشه. هر روایتی یه نکته جدیدی داره، ممکنه این همون باشه ولی باز اون نکاتش به درد میخوره. رجالش از این جهت خوبه که آدم متنبه میکنه، حجاب معاصرت باعث نشه ما علکی هر کسی رد کنیم، یکدیگر رو تحمل کنیم، تهمت نزنیم، اخلاق رو مراعات کنیم. بالاخره نمیدونیم آبروی کسی بره دیگه، تا آخر عمر مشکل پیدا میکنه. فرزندانش، این بابات چی بود که رد شد، بابات چی شد فلان. ما باید خیلی مواظب باشیم و هر کاری بکنیم سراغ خودمونم میاد، توف سر بالا میاد رو صورت. ما باید خیلی مراعات کنیم. های اللهیری هم گفتن ایشون گوشی رو جواب ندادن. پایان درس 344 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.